آقای محترم اهل سنت در نماز جمعه علت بیماری حضرت زهرا چی بود؟ لیاقت شایستگی داره با نماز خوانه
را بر اساس کدوم حدیث
حضرت ابوبکر صدیق گفتن علی
سهم حضرت زهرا از خیبر رو نداد گفت اینو همه صدقه است
صدقه بود که صدقه
خب چرا به عایشه رسید؟
ما توقع نداشته باشید وقتی از ما سوالی پرسیدن ما جواب ندیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها و سر المستودع فیها بعدد ما حاطبه الملک. عرض سلام و شب بخیر دارم خدمت همه بینندگان فخیم و فهمیده شبکه جهانی حضرت ولیعصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. عرض تسلیت دارم خدمت همه محبین اهل بیت به مناسبت فرارسیدن ایام شهادت بیبی دو عالم حضرت زهرا سلام الله علیها. امیدواریم که خدا امسال هم توفیق عزاداری برای بیبی در کارنامه ما ثبت بفرماید و این عزاداری های ما رو قبول کنه انشاءالله. در خدمت شما هستیم با ویژه برنامه های تریبون آزاد در مباحث و موضوع فاطمیه. موضوعی که امشب در خدمت شما خواهیم بود علت و چرایی عدم جنگ آقا امیرالمؤمنین و دست به شمشیر نبردن حضرت در جریان هجوم به خانه شریفشون هست که نسبت به این مطلب مخالفین ما مطالبی رو بیان میکنن و به هر حال ادعاها و پاسخی رو در قبال این مسئله میدن که به زعم خودشون میخوان بگن این اتفاق نیفتاده. چرا امیرالمؤمنین حیدر کرار فاتح خیبر شیر قرآن اسلام مگر می شود به خانه اش هجوم برده شود و حضرت دست به شمشیر نبرد و سکوت کند؟ اینجا یک نکته رو من خدمت شما عرض کنم. ما معتقد به سکوت امیرالمؤمنین نیستیم. سکوت با عدم جنگ تفاوت داره و فرق داره. امیرالمؤمنین سکوت نکرد، مخالفتش رو با بزرگان و جریان مقابل خودش مطرح کرد، نظر خودش رو در رابطه با اون افراد و اون شخص اشخاص مطرح کرد و اینها بحثش جداست. اما امیرالمؤمنین جنگ نکرد بنا به دستور رسول خدا که ما انشالله اینها رو از کتب اهل سنت و روایات های معتبر خدمت شما ارائه خواهیم کرد. و سوالمون امشب این است، طبق مبانی اهل سنت و اون چه که امروز از رسانه های سلفی و وهابی و بعضا از بعضی از علمای اهل سنت هم میشنویم که آقا امیرالمؤمنین چون با غیرت بوده است نمیشود به خانهش حجمه وارد شده باشه و ایشون دست به شمشیر نبرده، پس قضیه باطله. یعنی میگن آقا اگر اتفاق افتاده باشه قطعا امیرالمؤمنین باید دست به شمشیر میبرد، که با این سخن اینها و مبنای علمای اهل سنت باید اهل سنت بپذیرن که امیرالمؤمنین مرتد هست و کافر هست. چرا؟ به چه دلیل؟ انشالله امشب اینها رو خدمت شما ارائه خواهیم داد. اما روایتی که در منابع اهل سنت وارد شده است با سند معتبر و صحیحی که پیغمبر و آقا رسول خدا به امیرالمؤمنین فرمود و پیش بینی کرد که به هر حال بعد از من اتفاقاتی برای تو پیش خواهد آمد، حوادثی اتفاق خواهد افتاد، اتفاقات ناگواری. مجموع این روایات اینه که پیغمبر فرمود اگه یاری پیدا نکردی به مانند حضرت هارون که امیرالمؤمنین هارون این امت است. در روایتی در بخاری وارد شده که پیغمبر فرمود هر آنچه که در امتهای گذشته اتفاق افتاد در امت من هم اتفاق میفته، ولو که کسی با مادرش زنا کند، ولو که موشی در سوراخ فرو برود. از پیغمبر پرسیدن اصحاب که منظور بنی اسرائیل است، منظور قوم یهود است؟ پیغمبر گفت و قوم بنی اسرائیل و یهود. در جریان قصب خلافت حضرت هارون، حضرت هارون دست به شمشیر نبرد و وقتی حضرت موسی اومد و به کنایه توبیخ کرد حضرت هارون را، حضرت هارون جواب داد که قوم تو مرا تضعیف کردند. هارون این امت هم قصب خلافت شد، حجمه وارد شد، هجوم آورده شد به خانه امیرالمؤمنین، اتمام و حجت کرد، سخنانش رو گفت، ولی بنا به سفارش رسول خدا که اگر یاری پیدا نکردی و قوم تو را به مانند حضرت هارون تضعیفت کردن دست به شمشیر نبر و صبر کن. یکی از اون روایات معتبر در منابع اهل سنت روایتی است که آقای احمد ابن حنبل در کتاب المسند خودش این روایت رو نقل کرده. کتاب المسند احمد ابن محمد ابن حنبل با تحقیق احمد محمد شاکر، در این روایت جلد اول حدیث شماره 6695 این روایت به نقل خود آقا امیر المؤمنین از رسول خدا وارد شده که آقای احمد شاکر هم در به تعلیق خودش تصریح میکنه اسناده صحیح. پس طبق روایات صحیح اهل سنت امیر المؤمنین مجبور شد به صبر در قبال هجوم به خانه شریفشون. کتاب دیگه مجمع الزواهد و منبع الفواید جناب آقای هیثمی، ایشون هم در صفحه 234 روایت رو نقل میکنه و بعد تصحیح میکنه رواه عبدالله و رجاله ثقات. خب این روایت با دو تا تصحیح از علمای و بزرگان اهل سنت خدمت شما ارائه کردیم. دیگر بزرگان اهل سنت هم روایت رو بررسی کردن، تصحیح کردن، روایت از نظر سند معتبر هست و مشکلی درش نیست. با این مقدمه و با این روایت میخواییم بریم یک بحث دیگر رو مطرح کنیم و بعدش دعوت میکنیم از شما بزرگواران و عزیزان اهل سنت، چه برادران اهل سنت ما چه مخالفین ما از جریان سلفیت و وهابیت، که اگر واقعا گفتگوی میخواید بکنید، میخواید ادعا دارید که بر حقید و ما باطل و این استدلال ما اشتباه هست، میتونید تشریف بیارید، چه از طریق تماس تلفنی، چه از طریق تماس واتساپی، چه از طریق لایو اینستاگرام پیج شبکه حضرت ولیعصر عجل الله تعالی فرجه الشریف، که ما میتوانیم از هر طریق شما رو در حال میزبانی کنیم و در خدمت شما باشیم و گفتگوی داشته باشیم. انشالله بعد از این بحث من در خدمت شما عزیزان خواهم بود. خب پس این روایت دستور رسول خدا. سوال: اهل سنتی که میگوین امیرالمؤمنین باید دست به شمشیر میبرد، در قبال این دستور رسول خدا چه پاسخی دارن؟ پیغمبر امر کرد به امیرالمؤمنین، آیا امیرالمؤمنین باید تبعیت کند از پیغمبر یا اینی که به حرف عده گوش کنه که نه آقا باید دست به شمشیر ببره؟ در قرآن آیه آمده سوره سجده فکر کنم تا جایی که تو ذهنم هست که خدا فرمود دو تا شرط برای امام هست، یکی بحث یقین یا یکی بحث صبر. تازه صبر اینجا معنا پیدا میکنه، اینجا مشخص میشه اون مقام صبر در قرآن و در روایات یعنی چه. اهل سنت میگن امیرالمؤمنین باید دست به شمشیر میبرد، پیغمبر میگه امیرالمؤمنین باید صبر کند. حالا اگر امیرالمؤمنین دست به شمشیر میبرد چه میشد؟ کتابی داره به نام آقای ابن تیمیه، در این کتابش یک نکته رو مطرح کرده، کتاب رو ببینیم با هم، دار تعارض العقل و النقل، در اینجا در صفحه 204 آقای ابن تیمیه در جلد 5 صفحه 204 عذر میخوام ببخشید، تصریح میکنه که اگر کسی قول خودش رو مقدم کند بر قول رسول خدا، در واقع رسول خدا را تکذیب کرده است و حکم این شخص چیه؟ حکم این شخص کفر است. این از آقای ابن تیمیه دوستان عزیز. اگر امیرالمؤمنین عصبانی میشد و خلاف قول و دستور رسول خدا دست به شمشیر میبرد، طبق حرف آقای ابن تیمیه در واقع رأی خودش رو مقدم کرد بر رأی پیغمبر و چنین شخصی هم انکار کرده است او آن رسول خدا را و به اصطلاح دایره اسلام خارج و کافر شده. نفر بعدی جناب آقای مولوی محمد عمر سربازی، کتابی داره به نام تفسیر تبیین الفرقان، در این کتابش جلد هفتم نکته رو میاره دوستان عزیز، صفحه 265، قبول نکردن دستورات پیامبر چه به صورت ظاهر و چه در باطن موجب کفر است. اینم حرف جناب آقای مولوی محمد عمر سربازی، که اگر کسی امر پیغمبر و دستور پیغمبر را اطاعت نکند او کافر گشته. خیلی خوب، اینم نفر دوم از علمای اهل سنت. نفر سوم آقای البانیه، الحدیث حجت به نفسه، ایشون هم در این کتابش جلد 1 صفحه 32 تصریح میکنه که جائز نیست مقدم شدن بر رسول خدا، همان گونه که جائز نیست بر خداوند تعالی انسان مقدم بشه، و این کنایه از این است، از عدم جواز مخالفت سنت رسول خدا. بعد میگه ابن قیم تصریح کرد نگوید تا اینکه او بگوید، امر نکند تا اینکه او امر نکند، فتوا ندهد تا اینکه او فتوا ندهد، و اقدام به هیچ کاری نکند مگر اینکه به او به آن حکم دهد. اینم مطلب جناب آقای البانی که در صفحه 31 به این نکته اشاره میکنه. جمع کنیم این بحث خودمون رو تا این قسمت. پیغمبر به امیرالمؤمنین دستور داد که اگر یاری نداشتی صبر کن، چون اگر امیرالمؤمنین بدون یار دست به شمشیر میبرد، آنچه که خود حضرت در نهج البلاغه و در روایات دیگه تصریح کرده که اگر دست به شمشیر میبرد با اون قلت یاری که 3-4 نفر برای حضرت مونده بودن و به حضرت آسیبی وارد میشد و حضرت شهید میشد، دیگه نسل امامت منقطع شده بود و امامت تمام بود و نباید همچین اتفاق میافتاد. لذا امیرالمؤمنین صبر کرد به دستور پیغمبر، و اگر صبر نکند طبق مبانی علمای اهل سنت که این اجماع تمام مسلمینه، ما باید تبعیت کنیم از آقا رسول خدا، امیرالمؤمنین اگر دست به شمشیر می‌برد مرتد بود و کافر بود. حالا ما از اهل سنت این سوال رو می‌کنیم و این نکته رو می‌خوایم امشب به ما پاسخ بدن که یا باید بپذیرن اعتقاد خودشون، فعلا بحث ما نیست، امیرالمؤمنین نعوذ بالله خلیفه چهارمشون بی غیرت است، یا باید امیرالمؤمنین حکم ارتداد امیرالمؤمنین را بپذیرن. عقیده من چیه؟ ما میگیم امیرالمؤمنین تابع محض رسول خداست. سر انگشتی، سر سوزنی از تبعیت از رسول خدا امیرالمؤمنین کج و راست نخواهد شد. پشت سر پیغمبر حرکت میکنه. امیرالمؤمنین بنا به دستور پیغمبر صبر کرد و دست به شمشیر نبرد. حالا در خدمت شما بینندگان عزیز خواهیم بود، به خصوص مخالفین مکتب اهل بیت، اگر در این مسئله کلامی رو دارن و سخنی رو دارن ان شاء الله ما در خدمتشون هستیم. خب بریم سراغ دوستان عزیزی که از طریق اینستاگرام برنامه ما رو میبینند و ما در خدمتشون هستیم. بزرگوارانی که میخوان در برنامه شرکت کنند رو ما یکی به یک دعوت میکنیم، ان شاء الله تشریف بیارن و مطالبشون رو حول این موضوع مطرح کنن. خب بزرگوار اولی که در خدمتشون هستیم دعوتشون رو قبول کردیم. شما عزیزان هم میتونید از طریق اسکایپ، از طریق واتساپ، از طریق اینستاگرام و تلفن در برنامه شرکت کنید و حول این موضوع اگر مطلبی دارید، سوالی دارید، ما انشاءالله در خدمت شما خواهیم بود. اما نکته دیگه که من خدمت شما خواهم گفت در ادامه بحث، چون این بحث رو سلسله وار انشاءالله در خدمت شما خواهیم بود، بحث عدم خروج در مقابل خلیفه است، ولو که اون خلیفه ظالم باشد، حق شما رو غصب کنه، شما رو کتک بزنه، که این قسمت دوم بحث ماست که اگر رسیدیم انشاءالله در خدمت شما خواهیم بود. خب بزرگوار اولی که در خدمتشون هستین خودتون رو معرفی بفرمایید عزیز. صدای بندر دارید عزیزم؟ بزرگواری که از طریق اینستاگرام الان روی آنتن هستی، صدای بندر دارید؟ خب ظاهرا ایشون صدا ندارن. خب بزرگوار بعدی که خیلی خوب، انشاءالله تا با بزرگوار بعدی وصل بشن ما بحثمون رو ادامه بدیم، بعد در خدمت دیگر عزیزان هم خواهیم بود. قسمت دومی که من خدمت شما عرض کردم که باز طبق اون روایات ثابت میشه که اگر امیرالمؤمنین دست به شمشیر میبرد، به هر حال طبق مبانی اهل سنت از دایره اسلام خارج و مرتد شده بود نعوذ بالله، روایاتی است در منابع اهل سنت به وفور در بخاری و مسلم و کتبشون اومده که پیغمبر دستور داده است در قبال خلیفه‌ای که به شما ظلم و تعدی می‌کند، خلیفه‌ای که اموال شما را غارت می‌کند، خلیفه‌ای که حق شما را غصب می‌کند، خلیفه‌ای که دین شما را حتی نقض می‌کند، در مقابل چنین خلیفه‌ای حق اینی که خروج کنید و دست به شمشیر ببرید ندارید، و اگر چنین عملی را مرتکب بشوید شما طبق روایات آقا رسول خدا در کتاب بخاری و مسلم ماتمیتتن جاهلیه، به مرگ جاهلی از دنیا رفتید، که این هم نکته بسیار مهمی است که ما سوال می‌پرسیم از دوستان اهل سنتمون که این روایات رو بیان و پاسخ بدن. سلام علیکم بیننده عزیز و بزرگوار.
سلام استاد،
سلام، سلامت بشید، حال شما خوبه، شب شما بخیر،
سلامت بشید، قربان شما. من یه سوالی داشتم راجع به این کشته شدن آقای عثمان.
یه لحظه من عذرخواهی کنم، ببخشید مثل که هم تلفن وصل شده هم اینستاگراممون. من یه لحظه شما رو پشت خط داشته باشم با بزرگواری که تماس تلفنی داشتم، بعد در خدمت شما هستم. سلام علیکم.
چاشه.
الو. آقای حسن آقای عزیز. آقای حسن آقا. سلام علیکم. ببخشید آقای حسن آقا، یک تداخل ایجاد شده بود. بنده الان در خدمت شما هستم، بفرمایید.
یه سوال داشتم راجع به عثمان، کشته شدن عثمان. این که صدا میاد الان؟
بله بله در خدمتتونم.
این که میگن تو کتابا نوشته که آقای عثمان پیغمبر اومده بهش گفته که نمیدونم صبر کن من شب میای پیش من. اینا خب از نظر شیعه میخوام بگم این درسته. خب ما شیعه میگیم که اینا حب قدرت بوده که خلافت حضرت علی قصد کردن و اومدن خلیفه شدن. اگر این بود که اصلا منظورم این که چجوری شده حب چیزو ول کرده و ارتشو به چیز در نیاورد، ارتش هم دستش بوده، چرا حرکتی نکرده؟
خدمت شما عرض کنم که این روایات برای ما حجیتی ندارد. اینها اقوال علمای اهل سنت است و روایات اونها و برای خودشون حجت، و ما از باب الزام استفاده میکنیم. و اتفاقا یکی از مواردی که تو این موضوع به اینها احتجاج میکنیم همین مسئله است که آقای عثمان ابن عفان، اگر اتاق فرمان این کتاب رو نشون بدم ممنون میشم، کتاب سیرت خلفای راشدین ترجمه مال آقای مولانا سید محمد یوسف حسین پور از علمای اهل سنت معاصر است که دو سه سال پیش در گشت سراوان از دنیا رفتن. کتاب هم مال عبدالشکور فارغی لکنوی. در این کتاب یه نکته ای را آورده در صفحه 303، میگه شهادت حضرت عثمان و نتایج آن را پیامبر قبلا بیان نموده بود و احادیثی که مشتمل بر این پیشگویی هاست به حد تواتر معنوی رسیده است. یعنی عثمان و صحابه و همه مردم در زمان حیات خود رسول خدا جریان قتل عثمان ابن عفان توسط صحابه را و حوادثش را اطلاع داشتن، روایاتش در حد تواتر است. اما جناب آقای عثمان ابن عفان هیچ دفاعی نمی کند، از خانه فرار نمی کند، اصطلاحی که آقایون دارن مطرح می کنن، جسارت هایی که به ایشون میشه و منظر ایشون 40 روز خونش محاصره میشه، آب و غذا رو برای ایشون میبندن، درب خونش رو آتیش میزنن، سقف خونش رو آتیش میزنن، به زن جناب عثمان سیلی میزنن، جسارت جنسی هم میشود، فحاشی های ناموسی هم میشود و حتی در روایات معتبرشون اومده بعد از اینی که عثمان رو کشتن ریختن توی خونه عثمان، خونش رو غارت کردن، لباس مخصوص زنان عثمان رو هم از بغچه های لباس در آوردن و حتی حجاب از سر زن عثمان هم برداشتن. همش هم با روایت ها و سند های صحیح در کتب اهل سنت اومده. اما آقای عثمان دفاع نمی کنه و آقای ابن تیمیه تصریح می کنه این بزرگترین فضیلت عثمان ابن عفان است که به خاطری که ما دنیا پرست نبود و بر این جریان صبر کرد. برای آقای عثمان میشه بزرگترین فضیلت، نعوذ بالله برای امیرالمؤمنین میشه بی غیرت. این تفاوت نگاه خودش مشخص کننده مسیر و راه صحیح است. در خدمت شما هستیم حسن آقا.
حالا چیز اهل سنت، حالا شیعه، ما که میدونیم حالا اونا 100% حب دنیا بوده که خلافت حضرت علی قصد کردن. خب شیعه چه باوری داره که چی میگه که مثلا چرا این نکرده، مثلا کاری نکرده، مثلا از خودش
دفتره بفاره. علتش ببینید، علت این است که خیلی از همین قاتلین جناب آقای عثمان همین اصحاب پیغمبر بودن و ما از کتب اهل سنت این رو ثابت میکنیم. در منابع اهل سنت من الان خدمت شما باز همین نکته رو نشون بدم که ببینید به هر حال در منابع اهل سنت آمده است که خود حضرت علی علیه السلام جز قاتلین عثمان بوده. جناب عایشه، جناب طلحه، ببینید کتاب شرح عقاید اهل سنت، این کتاب کتاب عقیدتی است. نکته بعدی و مهمش اینه این کتاب جزء کتب درسی حوزه اهل سنت می باشد. این کتاب در کردستان و بین برادران شافعی اهل سنت به عنوان کتاب درسی مطرحه. تصریح میکنه اینجا که کتاب حاضر جز کتابهای درسی طلاب علوم دینی اهل سنت است و همینک نیز در دانشگاه آزاد اسلامی کردستان در رشته کارشناسی ارشد ادبیات و زبان فارسی و رشته فقه شافعی دانشگاه های تهران و کردستان جزء دروس آموزشی است. خب اینجا یک نکته رو مطرح میکنه در صفحه 294 در رد این مسئله که آقا قاتل امام حسین یزید کافر است یا کافر نیست. ببین چی استدلال میکنه، میگه اگر که قتل حسین کفر باشد پس سزاوارتر آن است به کافر بودن کشندگان عثمان حکم شود، زیرا که عثمان افضل از حسین است و با وجود این نیز هیچ کس آنها را کافر ندانسته است، کما اینکه علی رضی الله عنه هم در میان آنان بود. شیعه هیچی، در منابع اهل سنت این قضیه به راحتی قابل اثبات است که همین صحابه ای که اهل سنت اونها را اینقدر مقدس میدانن، از خلیفه چهارمشون گرفته تا جناب عایشه و طلحه و زبیر و خیلی از همین افراد، خود اینها قاتلین امام جناب عثمان بودن. و یکی از اون افرادی که تو خونه عثمان رفت در همون قضیه قتل، محمد ابن ابوبکر فرزند خلیفه اول.
درسته، بله. بعد من وقتی زیاد گرفتم، یه سوال کوچولی دیگه آقای شریفی معذرت میخوام. بعد ما اهل سنت که قائل به شهادت از زهرا نیستن، درسته؟
همشون نه، ولی یک عده‌شون مثل مثلا جناب آقای حسن بن فرخان مالکی کتابی رو که نوشته تصریح میکنه که من اول به این معتقد نبودم، اما بعدی که روایات رو رجوع کردم و دوباره بازبینی کردم، دیدم نه، در روایات ما این مسئله به وفور آمده و ثابته. ما کلیپ دیگه هم پخش کردیم در دهه گذشته از جناب آقای مولوی اسحاق مدنی، از علمای معاصر اهل سنت پاکستان، که ایشون هم میگفت که متاسفانه در شیعیان راست میگن و در کتب ما جریان شهادت حضرت زهرا توسط خلیفه اول و دوم آمده و روایاتش هم معتبر.
من حالا سوالم از بابت این بود که ما میخواییم وقتی یه چیزی رو به اهل سنت ثابت کنیم، از کتابای خودشون ثابت میکنیم که بابا ما شیعه ها برحقیم. خب مثلا من کتاب آقای بخاری، آقای مسلم، این کتاب آقای بخاری که وقتی داشتی کتاب می‌نوشته، یا این آقای ابن تیمیه که داشتی کتاب می‌نوشته، کسی مگه زورش کرده که مثلا از فضیلت‌های حضرت امیرالمومنین بنویسه؟ بعد از عمر، از فضیلت‌های مثلا عمر خیلی کتاب‌های از تو کتاب‌های اهل سنت است که چقدر فساد کرده عمر رو، چقدر فساد کرده ابوبکر. منظور میگم اینا مثلا میتونستن اینا رو اصلا ننویسن، چرا اینا رو تو کتابای خودشون آوردن این آقای بخاری؟
مبنای اهل سنت بر منع نوشتن حدیث در زمان خلفا بود و بعد از اون هم که شروع شد کتمان و تحریف حقایق تاریخی، به خصوص نقل درگیری صحابه با یکدیگر و با اهل بیت، این مبناشونه. یعنی اصلا هیچ چیزی هم ندارن، ابایی هم ندارن، تو تمام کتاباشون اینو نوشتن. و همین الان هم دیدید که علماشون میگن آقا ما در رابطه با صحابه باید دهان را ببندیم، حق صحبت کردن نداریم. با توجه به همه این موارد، به قدری فضائل اهل بیت در کتب اهل سنت و نقل حوادث تلخ هجوم به خانه اهل بیت و ظلم به اونها در منابع اهل سنت اومده که ما همه عقایدمون رو میتونیم از کتاب‌های اینها ثابت کنیم. من یک نکته فقط به شما بگم و بعد در محضر بیننده بزرگوار دیگه باشیم. این نکته است که بدانید و بفهمیم که چقدری نسبت به اهل بیت ظلم ایجاد شده است و حوادث و حواشی اتفاق افتاده که با تمام این سعی و تلاشی که انجام دادن، باز اینقدر در کتب اینها این موارد به وفور چشم میخوره. ممنونم از شما جناب آقای حسن آقای عزیز، بزرگوارید، خواهش میکنم، متشکر، موفق و معید باشید. خب بریم سراغ بیننده بزرگواری که در اینستاگرام در خدمتتون هستیم. من از شما یک عذرخواهی بکنم، معطل شدید به هر حال، در خدمتتون هست. اگه معرفی بفرمایید خودتون رو ممنون میشم.
بنده رضایی هستم از اصفهان.
آقای رضایی از اصفهان، شب شما بخیر، تسلیت عرض میکنیم، ایام رو در خدمت شما هستیم، بزرگوارید، خواهش میکنم.
من یکی حالا نمیدونم تو لایبتون برادران اهل سنت هستن یا نه، یا حالا مثلا رو من خیلی تو قرآن مشاهده کردم و تو اهل سنت هم دیدم، نمیدونم چرا یه اشتراکی که اهل سنت با کافرین دارن این است که چرا اینقدر شبهه وارد میکنن. مثلا تو قرآن مثلا داره از معجزه میگه، داره از مثلا آقا این آیات الهی میگه، بعد ما جلو کافر رو شبه وارد، کافر رو برای قرآن، برای اسلام شبه وارد میکنن، یعنی یک جواب حلی نمیدن. مثلا قرآن میگه آقا یه آیه بیارین، خب اگه شما راست میگون که معجزه نیست یه آیه بیارین، خب این آیه نمیارن، خب میون مثلا شبه وارد میکنن. مثلا ما سند میاریم، خب میگم شما سند بیارین، اینجا که بده اینکه سند بیارن یه شبهه ای وارد.
ببینید من مطلب شما رو این گونه اصلاح کنم، طرح شبهه و طرح سوال فی نفسه اشکالی نداره، اما اون چی که شما میخواین اشاره کنید و قرآن بهش اشاره کرده اینه که ما در مقابل یکی از به اصطلاح روش‌ها و تکنیک‌های مخالفین مکتب اهل بیت اینه که شما در هر موضوعی که ورود پیدا می‌کنید سوال رو مطرح می‌کنید، اینها از موضوع در حال انحرافن، یعنی میرن سراغ یک موضوع دیگه، اون موضوع رو پاسخ نمیدم و میرن سراغ یک بحث دیگه. مثلا به عنوان مثال بنده امشب روایت میارم که آقا امیرالمؤمنین پیغمبر به امیرالمؤمنین دستور صبر داده، از این برم تصریح خود شماست که اگر امیرالمؤمنین اطاعت نکنن از پیغمبر کافر است. بسم الله اینو پاسخ بدید. میان میگن آقا ازدواج دختر امیرالمؤمنین با خلیفه دوم رو پاسخ بدید. میگیم آقا این حل بشود، اینجا این روایت شماست، سند معتبر، روایت هم قبول کردید، این رو حل کنید تا بریم سراغ اون بحث دیگه. نه دیگه، اینجا دیگه باز انحراف از موضوع. و اون چه که ما تو این جریان با اینها گله داریم از مقابل و مخالفین خودمون، این مطلبه که شما رو یک موضوع بیستید به نتیجه برسیم، بعد انشالله در ادامهش با سراغ موضوع بعدی هم خواهیم رفت.
یه مسئله دیگه این که آیا تو مباحث تاریخی، آیا مثلا طرف میتونه به عقلش پشت کنه؟ الان مثلا امروز تو فضای مجازی مثلا وهابی و سلفی یا میان مثلا عقلی بحث میکنه، حالا این سند عقلیشو مثلا یکیشون مثلا میگه آقا ازدواج مثلا دختر امیرالمومنین با مثلا عمر، خب مثلا یکیشون بعد مثلا این رو ازش یه قاعده عقلی درست میکنه. اونا آیا مثلا خود اهل سنت که از دینشون از اشاعره است، از معتزله که دیگه نیستن، چون معتزلهشون دیگه اصلا نیستن، الان اشاعره هستن و طبق علمای خودشون، کتب خودشون، اشعریاشون اصلا عقل را اصلا برش ارزشی قائل نیستن، یعنی حتی میگن که آقا شما بخونید و سوال نپرسید. خب چرا اینا مبنای خودشونو که عقل مثلا تو مباحث فقهی، تو مباحث مثلا حتی روخانی قرآن، حتی یکی بخواد بپرسه از یه آیهی بپرسه میگن آقا سوال ممنوعه، چرا برای یه حادثه تاریخی که هیچ مورخی، هیچ تاریخ دونی ملاک عقلی رو نذاشته اینو رو اینا میان بحث میکنن؟ من خواهشم اینه که این مباحثا تو تبیین کنی که طرف مثلا بچه شیعه نیاد بیاد بگه خب عقل اصلا عقل
اینجا کجا؟ نکته ای که شما فرمودید این مسئله است که بینندگان دقت کنید. حالا این یک خوبه ها، من اصل این قضیه رو میگم خوبه، چرا؟ چون نشون دهنده ای که ما مسیرمون موفق بوده. امروز مخالفین ما یکی از روش هایی که دارن انجام میدن اینه، انکار مبانی خودشون. اولا یک به خصوص سلفی ها وهابی ها و اهل سنت دقت کنید، اولا که بزرگان شما تصدیق کردن عقل حجیتی ندارد، این یک. ولی الانی که ما روایاتش رو میگیریم، میگیم آقا بخاری و مسلم، میگه نو ولش کن فقط قرآن، اول شروع میکنن از اینجا آقا ولش کن بخاری و مسلم و روایات رو ولش کن فقط قرآن. خب اینو اینجا اول بحثه. آقا شما که میگید ما اهل سنتیم، سنی هستیم، فقط قرآن یعنی چی؟ یعنی انکار سنت. چرا اهل سنت از سنت فراری هستند؟ من یک موضوعی برنامه داشتم در ماهای گذشته، اصلا عنوانش این بود سنت بزرگترین چالش برای اهل سنت. آقا اهل سنت امروزه خود سنت براشون چالش شده، بخاری و مسلم براشون چالش شده، چون ما با همین بخاری و مسلم عقاید اون رو ثابت میکنیم. پس انکار بخاری، انکار مسلم، انکار روایات، انکار سنت، بعد علتش اینه که اینا مبانیشون دچار مشکله. بحث عقلی هم ما میکنیم، مشکلی نداره، شما تو هر زمینه بیاد بحث عقلی. اما قبل از اینکه من بخوام استدلال دو تا چهار تا عقلی برای شما بیارم، اول باید مبانی تو بفهمم. اگر قرار بخاری و مسلم و سنت رو کنار بذاری، خب من به سبک و سیاق دیگه شما با شما بحث میکنم، و اینه که شما هم خدمت شما عرض کنم که دیگه به عنوان اهل سنت باید مناظره نمیکنم، چون شما انکار سنت کردید. ممنونم از جناب آقای رضایی عزیز.
اگه میشه خیلی ممنون، اگه میشه دی منو به ای که منکر عقل مثلا دخالت عقل،
ان شاء الله تو برنامه‌های بعد اینا رو خدمت شما ارائه خواهیم کرد، چون موضوعمون الان فاطمی است، دیگه نمیخوام از موضوع منحرف بشیم. دست شما درد نکنه، با شما خداحافظی میکنیم، ان شاء الله با بیننده عزیز و بزرگوار دیگه در خدمتشون خواهیم بود. خواهش می‌کنم به سلامت جناب آقای رضایی عزیز. خواهش می‌کنم. خب من یک نکته دیگه رو خدمت شما بینندگان ارائه کنم و نشون بدم، بعد انشالله با در خدمت بیننده دیگه خواهیم بود. ببینید دوستان عزیز، کتاب صحیح بخاری مال جناب آقای محمد ابن اسماعیل بخاری، در این کتاب در جلد هفتم حدیث شماره 7051 به بعد، پیغمبر فرمود
سرانجام پس از من اموری را خواهید دید که شما را ناخوش آید. دوست ندارید از این امور. صبر کنید تا مرا بر سر حوض ملاقات کنید. حدیث بعدی 7052. دوباره پیغمبر فرمود همانا شما پس از من خودگزینی دیگران و اموری را خواهید دید که شما را ناخوش آید. گفتن چیکار کنیم رسول خدا؟ فرمود حقوق آنان را بدیشان بدهید و حق خود را از خدا بخواهید. آقا فدک را از اهل بیت گرفتن. چرا حضرت امیرالمؤمنین بعد خلافتش فدک رو مطالبه نکرد؟ چون امیرالمؤمنین میخواست بگه من دنبال مال دنیا نیستم. فدک رو اگر دیروز مطالبه کردیم به خاطری که میخواستیم جای مظلوم و ظالم مشخص شود و ثابت کنیم که در حق ما ظلم شده. اما الانی که گرفتید و الان شدم خلیفه اگر بخوام بگیرم میگن علی دنبال مال دنیاست. تو این روایت بخاری پیغمبر میگه آقا حقوق اونا رو بهشون بدید، اگر از شما حقی رو قصد کردن این رو به خدا واگذار کنید. و این تو روایات ما هست. تو روایت بعدی 7053 دوباره پیغمبر فرمود اگر کسی از امیر خودش چیز ناخوشایندی دید باید شکیبایی ورزد، صبر کند. حالا اگر کسی صبر نکرد، جنگید، دست به شمشیر برد، حمله شد به خانه امیرالمؤمنین، امیرالمؤمنین دست به شمشیر ببره. روایت بخاری چی میگه؟ خب اگر یک وجب از فرمان سلطه حکومتی خارج شود چنان است که به مرگ جاهلیت مرده است، مات میتتن جاهلیه. دوباره در روایت بعدی هم همین مطلب نقل میشه. خب بزرگواران اهل سنت، من از شما این سوال رو دارم، اگر امیرالمؤمنین طبق روایت صحیح خود شما دست به شمشیر میبرد، مات میتتن جاهلیه، به مرگ جاهلی از دنیا رفته بود، یا اینو باید بپذیرید، پس امیرالمؤمنین را شما مرتد میدانید. چرا مرتد میدانید؟ چون میگید اگر به خانه امیرالمؤمنین حمله شده باید حضرت علی دست به شمشیر میبرد. طبق این روایات شما حکم ارتداد امیرالمؤمنین صادر شده بود. پاسخ شما نسبت به این مطلب چی؟ خب بیننده بزرگوار بعدی دیگه رو داریم، انشالله ایشون هم در خدمتشون خواهیم بود، مطالب ایشون رو هم بشنویم و اگر به هر حال سوالی باشه و بلد باشیم پاسخ بدیم خوشحال خواهیم شد. خب من تا این بزرگوار وصل میشن، سلام علیکم. صدای بندر دارید دوست عزیز؟ خب ظاهرن میشه که ایشون مشکل دارن و نمیتونیم صداشون رو داشته باشیم، حالا مشکل از اینترنتشونه. ممنونم از شما بزرگوار، انشالله اگر نتتون قوی شد بعد در خدمت شما هستیم. خب بیننده بزرگوار بعدی پشت خط هستن، آقا مشتبه از تهران. آقا مشتبه عزیز صدای شما رو داریم، در خدمتون هستیم عزیز. و علیکم السلام،
وقتتون بخیر، خسته نباشید.
سلامت بشید، وقت شما هم بخیر، در خدمتونیم آقا مشتبه عزیز.
سلامت باشید. عرضم به حضور شما، برنامه شما رو من نگاه میکنم از طریق این اینستاگرام و اینترنت و اینا، این صحبت های شما یا صحبت های اهل تسنن هم نگاه میکنم. من اصلا به این روایات صحیح بخاری و اینا که حالا گفته میشه و ما هم میشنویم اینا، به اینا اصلا کاری ندارم. من فقط سوالم اینه که این جوری که اهل تسنن میان پشت تریبون و صحبت میکنن که فاطمه زهرا پاره تن پیامبره، ما احترام داریم، فلان داریم، بیزار داریم، اینا پشت تریبون میگن و این عمل توسط اون آقا انجام شده، اینا چرا از زیر این جرد میرن؟ چرا نمیان واقعیت رو بگن؟ اینو من واقعا خودم هم موندم. حالا اصلا فرض کنید من شیعم، اصلا فرض کنید من اصلا مسیحی هستم، این عمل انجام شده، چرا اینا از زیر این در میرن؟ من فقط این سوالو دارم از اهل سنت واقعا. حالا با شما اگه توضیحاتی بفرمایید ممنون میشم.
والا خدمت شما عرض کنم آقا مشتاق، ببینید اگر اهل سنت، من اتفاقا میخوام بگم خدا کنه اهل سنت به قول شما از زیر این قضیه همینجور در برن. ببینید چرا؟ نهایتش نمیگیم آقا این اهل سنت و این برادر اهل سنت من، میگه قضیه از اساس دروغه. خب این خیلی بهتره به نظر من تا این که بیاد بگه خب آقا، و امروز گفتن ها، من الان مطلب رو خدمت شما نشون خواهم داد، آقای مولوی قندابی است، یکی از بچه شیعه ها تو فضای مجازی تماس گرفته با ایشون تلفنی تو همین ایام صحبت کرده، کلیپش هم پخش کرد. میگه بله آقا جناب ابوبکر حق داشت، باید حمله میکرد به خانه حضرت زهرا، چون حضرت زهرا نعوذ بالله مقابل اسلام و خلافت ایستاد و مقابل حکومت اسلامی ایستاد. و یعنی الان ما داریم به جایی میرسیم که عده‌ای میان میگن آقا اصلا حق حضرت زهرا همین بوده و ای کاش همه اهل سنت انکار کنن. باز میگیم آقا حداقل این آقا نپذیرفته، ولی اگر بپذیره چه اتفاقی میفته؟ یا باید بگوید تمام مبانی من به عنوان یک اهل سنت درش تعارض و تناقضه، چون وقتی سیدت نساء العالمین، وقتی کسی مثل حضرت زهرا که پیغمبر فرمود اذیت آزار او اذیت آزار من است، غضب او غضب من است، این حضرت زهرا مقابل خلیفه اول قرار میگیرد، خب یا این طرف یا این طرف قابل جمع نیست، روز و شب با هم نمیشه جمعش کرد. وقتی اینجا دچار تعارض و تناقض شدن اهل سنت، همین پایه اول همه چیز رو خراب میکنه. ببینید کتابی است به نام تحفه اثناعشری مال جناب آقای شاه عبدالعزیز دهلوی. این کتاب رو آقای شاه عبدالعزیز دهلوی در رد شیعه نوشته. ایشون چی میاد مطرح میکنه خدمت شما عرض کنم؟ میگه آقا خلیفه دوم چرا خواست خونه حضرت زهرا رو به اصطلاح تهدید کرد به آتش زدن؟ به چه دلیل؟ چون خانه حضرت زهرا ملجع و پناه هر صاحب خیانت شده بود و اونجا در حال فتنه و فساد بودن برای برهم زدن خلافت خلیفه اول، که افراد فاسد و فتنه‌گر مشغول مشورت برای اعمال فساد انگیز بودن. خب حضرت زهرا نعوذ بالله، این آقای دهلویه، حضرت زهرا، خانه حضرت زهرا و اون کسانی که تو خونه جمع شدن کیا بودن؟ نقل روایات معتبر اهل سنت، امیرالمؤمنین و عده‌ای از مهاجرین مثل آقای زبیر. اینها رو آقای دهلوی، بیبی دو عالم، امیرالمؤمنین، آقای زبیر و مثل مقداد و مثل سلمان و این 5-6 نفر دیگر رو آقای دهلوی میگه اینها افراد فتنه‌گر و افراد فاسد بودن که جمع شده بودن تو خونه این کار رو انجام بدن. بعد خدمت شما عرض کنم که اجازه بدید من یک تیکه دیگرم بیارم، یک تیکه مهمی هم هست، چون یک جا تصریح میکنه اگر پیداش کنم که میگه اصلا آره اینجاست. حالا جالبه ببینید، میگه این حکم عمل حضرت زهرا خیلی مهمه، حکم عمل حضرت زهرا و این افراد، میگه چون اینها اراده فاسد کرده بودن، حکم اینها موجب قتل و تعذیر، حداقل موجب تهدید و ترهیب است. یعنی تازه خلیفه دوم اول خیلی لطف کردن در حق حضرت زهرا و امیرالمومنین، وگرنه حکم اینها قتل بوده و باید کشته می شدن. حالا چون آقای دهلوی اصل حجوم رو قبول نمی کنه، فقط میگه اصل تهدید و آتش زدن خانه حضرت زهرا درست است و آقای خلیفه دوم تازه زحمت کشیدن لطف کردن، فقط تهدید به آتش زدن کردن، وگرنه حکم اینها قتل است و اینا باید کشته میشدن. در خدمت شما هستیم بزرگوار.
برای یه سوال که نه، یه پیشنهادی دارم برای برنامه شما. خدمت شما عرض کنم که اصلا روایات کاملا ما بخوایم بذاریم کنار، اللحاظ فقط تاریخی، یعنی یه چیزی دیگه نه، فقط ما بتونیم با اهل سنت به این نتیجه برسیم از طریق تیریبون داخلی ها، به خارجی ها هم کاری نداریم، همین داخلی های خودمون که اصلا رو افاضه میکنن، به این نتیجه برسیم که پشت تریبون آیا این اتفاق انجام شده و این قتل انجام شده، این شهادت انجام شده، همین مقدار برای همه دنیا کافیه، خودشون میتونن تصمیم بگیرن که بگن که این کار اشتباه بوده یا نبوده. من واقعا خواهش میکنم که از اهل تسنن با تیریبون شما و تیریبون خودشون یه مصاحبه‌ای بشه، فقط از لحاظ تاریخی که این اتفاق افتاده قبول میکنن یا نه. این واسه کل دنیا به نظر من کافیه که خودشون تصمیم بگیرن که این کار اشتباه بوده یا نه. من دیگه حرف دیگه ندارم. ممنون شما.
خواهش می‌کنم. من خدمت شما عرض کنم که ما هر کاری که از دستمون برمی اومد برای این که آقایون رو مجاب کنیم که تشریف بیارن در این فضا بنشینن، اونها هم صحبت کنن، ما هم صحبت کنیم، شما هم قضاوت کنید. ما هر کاری کردیم تا الان موفق نشدیم، حتی گفتیم آقا هدیه میدیم، جایزه میدیم، ولی آقایون فقط تصمیم گرفتن پشت تریبون‌های یک طرفه خودشون حرف بزنن، اما در فضای علمی و دو طرفه پاسخگو نیستن. حالا شما اگر راهی به ذهنتون رسید و تونستید، ما خوشحال خواهیم شد. خواهش میکنم، موفق و معید باشید. ممنونم، لطف کرد. اتاق فرمان تماس دیگه هم داریم؟ خیلی خوب، پس من بحث رو ادامه بدم. حالا فعلا تا بیننده های دیگه اگر پشت خط موندن، من یه عذرخواهی بکنم، چون موضوع مهمی است که بعد این روایت رو هم خدمت شما ارائه بدیم تا به نتیجه برسیم. من بیننده های عزیز دیگه هم که به هر حال از طریق اینستاگرام برنامه رو دارن پیگیری میکنن، اینها رو هم دعوت میکنم. حالا تا وقتی وقت بشه من این نکته رو هم بگم، فکر کنم 10 دقیقه دیگه بیشتر تا ادامه بحثمون و تایممون نداره. روایت دیگه سلام علیکم. حالا مثل که ظاهرا اینستاگرام مهمان داریم، در خدمت شما هستیم.
سلام علیکم.
و علیکم السلام.
خسته نباشید.
سلامت باشید. فامیل شریف رو بفرمایید.
بنده شیروانی هستم از کرمانشاه.
آقای شیروانی عزیز از کرمانشاه، شیعه هستید یا اهل سنت برادر گرامی؟
الحمدلله به لطف آقا امیرالمومنین از زهرا شیعه.
در خدمتتون هستیم جناب آقای شیروانی.
زنده باشید. اولی که سرطان دارم لطف خانم از زهرا بودم دعا کنید زودتر خوب بشم.
ان شاء الله، ان شاء الله به برکت همین روزه های بی بی در همین شب ها هر چه زودتر خدا به شما شفای عاجل عنایت کنه.
سلامت باشید ان شاء الله. دوم چند تا سوال، اهل تسنن چطور 12 امام خودشان جمع کنه؟ من از چند بار میخوام مثلا بخوام بذار اینا امام جمع بکنم، یا زیاد میاد یا خیلی کم میاد. یک دوم این سوال همی که میگن زمانی که حمله کردن به خانه عثمان، به زن عثمان هم تجاوز شد، به غیر از کتب تاریخی اهل تسنن این هست تو کتب شیعه خودمان هم هست یا نه؟
ببینید نکته چیزی دیگه است. خدمت شما عرض کنم که حالا اینی که فرمودید اهل سنت چطور به اصطلاح این رو جمع میکنن، این بحث 12 خلیفه رو، خب اینو باید خود اهل سنت بیان پاسخگو باشن. تا جایی که حالا اهل سنت خودشون جناب یزید رو جزء خلفای 12 گونه آوردند و باید بیان خودشون اینا رو پاسخ بدن که این روایتی که پیغمبر فرمود خلفای بعد من 12 نفرن، این رو میخوان چگونه پاسخ بدن. اما در رابطه با بحث جناب آقای عثمان ابن عفان شما مطلبی رو فرمودید، اون نکته اینجا است. من خدمت شما اجازه بدید مطلب رو بیارم. این مطلبی که خدمت بینندگان ارائه خواهیم کرد، ببینید کتابی است به نام خلفای راشدین از خلافت تا شهادت، مال جناب دکتر صلاح عبدالفتاح الخالدی. این کتاب رو خود علمای اهل سنت معاصر داخلی رو هم ترجمه کردن، تا جایی که یادم هست مولوی محمد یوسف و حسین پور هم این کتاب رو ترجمه کرده. اهمیت این کتاب، حالا این تیکش من شما که ظاهرا این مشکلی پیش اومده به ترتیب نمیتونم نشون بدم، صفحه 12 مقدمه این کتاب نویسنده تصریح میکنه که ما در برابر خوانندگان خود را به این تعهد پایبند دانستیم که همه صحنه ها و بخش های این گزیده های تاریخی را از صحیح ترین و راست و درست و پاک ترین اخبار تاریخی و گفته ها و روایت ها انتخاب نماییم. پس کتاب کتابی است که نقلی که داشته است و مطلبی که بیان میکنه همش از نظر تاریخی طبق مبانی اهل سنت و از نظر علوم حدیث و رجال روایات معتبر و صحیح اهل سنت. اینو ببینیم تا برسیم به اینجا که دیگه در قضیه خدمت شما عرض کنم هجوم به خانه عثمان، یکی از اتفاقاتی که افتاد، اون شخصی که حمله کرده بود جناب سودان چندین ضربه شمشیر را بر پیکر حضرت عثمان وارد کرده و او را به شهادت رسانید. خب این یک قسمتی از اتفاقاتی که میفته. بعد میاد میگه سبعیان هرزه و شیطنت پیشه در منزل به ضرب و شتم و غارت پرداختن و حتی از ربودن وسائلی که زنان داشتن نیز خودداری نکردن. یکی از افراد شورشی به همسر مجروح حضرت عثمان حمله کرد و چادری را که او بر سر او بود از روی او برداشت. این مبانی و روایات صحیح اهل سنت، حتی حجاب از سر همسر عثمان برمی‌دارند، با توجه به اون روایتی که در پاسخ به سوال بیننده قبلی گفتیم که روایت پیشبینی شهادت عثمان ابن عفان به قول خود اهل سنت و اتفاقاتی که میفته به قدری زیاد است که تواتر معنوی داره و عثمان و همه خبر داشتن از این حوادث، اما عثمان دفاعی نمیکنه، فرار نمیکنه. حجاب هم از سر همسر عثمان برمیدارن و بعد در ادامه میگه به حرکات بسیار زشت و جاهلانه دست زد و حرفهای رکیکی را نثار او نمود. بعد ادامه مطلب باز نکته بعدیشو بخونیم خدمت شما عرض کنم. حالا یکی دیگه از اون کارهایی که اتفاق افتاده چی بود؟ سودان ابن حمران به عثمان نزدیک شد، شمشیرش را برای وارد کردن ضربه کاری به او بالا برد، اما همسر عثمان نائله خود را میان او و عثمان رسانید و شمشیر سودان بر دست نائله فرود آمد، انگشتان دست او را قطع کرد، در حالی که خون از انگشتان دست فوران میکرد به اتاق دیگر رفت. سودان کلمات بسیار زشت و رفتار بسیار زشت و جاهلانه با نائله برخورد کرد که ایشون نیاورده اینجا، تو کتب دیگه آمده است، صحیح تاریخ طبری و کتاب المطالب العالیه آقای ابن حجر که من نمیخوام خیلی دیگه رجوع کنم به اون، فقط این نکته است که مطلبی را گفت، مطلب بسیار زشت ناموسی رو گفت و دست درازی کرد به اندام همسر جناب آقای عثمان ابن عفان و عثمان زنده بود و جلوی چشم عثمان این اتفاق افتاد و ایشون دفاع نکرد. حالا اهل سنت میخوان چی پاسخ بدن؟ بسم الله ما منتظر هستیم برای پاسخ اینها.
یه چیزی دیگه هم که تو شهر ما هست اینه که اهل تسنن اینجا زیارتگاه هم دارن، مثلا در منطقه دولاب نزدیک کامیاران زیارتگاه اهل تسنن. بعد از این طرف که ما میریم زیارت، خب از این میگن هر که به زیارت قبر مردا کافره، چه کار باید
باشم بکنیم؟ انشالله بعد از ایام فاطمیه ببخش چون ما نمیخوایم موضوع برنامه مون منحرف بشه، بعد از ایام فاطمیه تماس بگیرید در رابطه با موضوع توسل و زیارت قبور، اونجا انشالله در خدمت شما خواهیم بود. ممنونم، لطف کردید، بزرگوارید، خیلی متشکر، دست شما درد نکنه، به سلام. خب بیننده بعدی رو داریم، جناب عباس آقا عزیز از شهرستان نقده، در خدمت شما هستیم عباس آقا.
خسته نباشید،
قربان شما،
خدمت از سلام هم دارم و اصلا غزوینی قبلا باشین حرف میزدیم،
بزرگوار
اسم شما رو که نمیدونم متاسفانه، امشب شبکه رو واسه کردم باهاتون حرف زدم. میخواستم یه موضوعی رو عرض کنم
در خدمت
شما. متاسفانه به موضوع میچسبید، بقیه موضوع رو ول میکنید. شما که اینقدر دایه دفاع از حضرت فاطمه را دارید، میتونید یه کتاب عرض کنید بگید آقا حضرت علی به غیر از فاطمه همسر دیگری نداشت و چند روز بعد از شهادت حضرت فاطمه ازدواج کردن؟ آیا این موضوع را تا به حال برای برادران اهل تشیع بیان کردید یا نه؟
بله، اتفاقا همین دیشب یکی از کارشناس‌های ما همین بحث رو مطرح کرد که به وصیت و سفارش خود حضرت زهرا سلام الله علیها حضرت دستور دادن که بعد از شهادت من با فلان کس ازدواج کن که این شخص بتواند بچه های من رو به اصطلاح نگه داره و بتونه بچه های من رو به اصطلاح تربیت کنه، زیر پروبال خودش بگیره. غم از دست دادن مادر رو خیلی برحال اینها با این برحال خدمت شما عرض کنم که به این عنوان به این مطلب. حالا سوال ما اینه دوست من، برنامه ما موضوعش مشخص بود، شما نسبت به اینی که امیرالمؤمنین دستور پیغمبر رو عمل کرد و صبر کرد و دست به شمشیر نبرد اعتراضی دارید یا معترضی؟ خب بفرمایید. من از سوالم از شما اینه جناب عباس آقا، پیغمبر به امیرالمؤمنین دستور به صبر داد، روایاتش هم آوردم، روایات معتبر، و پیغمبر تصریح کرده بود که اگر امیرالمؤمنین دست به شمشیر ببرد او به مرگ جاهلی از دنیا رفته. شما میگید امیرالمؤمنین اگر حجمه شده حمله شده باید دست به شمشیر میبرد. خب اگر امیرالمؤمنین دست به شمشیر میبرد که اینجا حکم ارتداد امیرالمؤمنین صادر میکردید، نظرتون چیه دوست من؟
من دو تا سوال از شما میکنم.
سوال منو پاسخ بدید بعد بریم سراغ سوال شما. سوال منو پاسخ بدید.
یعنی روایت پیامبر این بوده که دست به شمشیر بری جاهلیت فوت میکنی، درسته؟
بله بله بله.
خب منم همینو میخوام جواب بدم.
بفرم.
چرا حضرت علی دست یقه عمر کرد، خواست بهش یه مشت بزنه بعدم یادش اومد؟ خب حضرت علی با تسلیم ابتدا یادش میبود صحبت پیامبر.
یک یه میدید یکی اولا اون روایتی که خوندید اون روایت از معصوم نیست که بگه معصوم بگه من یادم رفته، ذم راویه. در همون روایتی هم که شما خوندید امیرالمؤمنین وقتی یقه خلیفه دوم رو میگیره میزنتش به زمین، بهش میگه اگر دستور پیغمبر و رسول خدا نبود بر صبر، میدونستی که نمیتونی با من همچین کاری بکنی و من چه کار میتونستم انجام بدم. پس اون روایت اتفاقا حرف ما رو ثابت میکنه. الان سوال منو پاسخ بدید، روایت بخاری و مسلم میگه اگر مقابل خلیفه، اون خلیفه‌ای که مال تو غصب کرد، اموال تو ازت دزدید، حق تو غصب کرد، تو رو کتک زد. حتی روایت دارید که خلفایی میان که پیغمبر گفت قلبشون قلب شیطان است، اموال شما رو میگیرن، حقتون رو غصب میکنن، اما حق اینی که مقابل اونها خروج کنید ندارید. اگر خروج کردید ما تمیتدن جاهلیه. الان این سوال منو پاسخ بدید، امیرالمومنین طبق این روایت شما میگید باید خروج میکرد بر خلفا، اگر خروج میکرد الان روایت های بخاری و مسلم شما میگفت امیرالمومنین مرتده. پاسختون چیه؟
نه خروج نمی‌کرد، خودش
درواز
میکرد. چرا اجازه
نداد حضرت فاطمه؟ نه، این سوال من جواب بده، این سوال من جواب بده. الان باید چیکار؟ امیرالمومنین حق خروج داشت یا نداشت؟ سوال من جواب بدید.
طبق روایت ما خروج بر امیر ممنوعه.
احسن. همینجا واسه خواهم نتیجه بگیریم. اجازه بدید. ایشون فرمودن بینندگان عزیز، طبق روایات ما حق خروج بر خلیفه و امیر ممنوعه. پس چرا بزرگان شما از شبکه‌های وهابی گرفته تا همین علمای شما در خطبه‌های نماز جمعه شون و سخنرانی‌هاشون میگن آقا اگر به خانه حضرت علی حمله شده حضرت علی باید شمشیر میکشید و دفاع میکرد و اگر شمشیر نکشیده بس نعوذ بالله امیرالمومنین بی غیرته؟ چرا این حرفا رو میزنن؟
نه اصلا صحبت بی غیرتی نیست. حضرت علی چرا در خطبه عباس
آقا اینو جواب بدی میرسیم به یکی بعدی. الان شبکه‌های شما 24 ساعته حرفشون اینه، سخنان خیلی از علمای شما در ایران، همین کردستان، سیستان، بلوچستان، خراسان، ما همشون همین رو دارن میگن. شما فرمودید حرام از حق خروج نداشته، پس چرا علمای شما دارن این حرفا رو میزنن؟
آخه مجری محترم دعوای پیش نیومد، تهدید بود،
برگشتن
اصلا همین که
آقا اینو پیش فرض گرفتیم برادر من. الان شما فرمودی حق خروج نیست، چرا علماتون میگن ما میگن که اگر خروج بود، اگر شهادت بوده است، اگر حمله بوده است، دقت کنید، میگن آقا شیعه همچین داست افسانه ای رو درست کرده. این افسانه یعنی بی غیرتی امیرالمومنین، چون اگر اتفاق بیفته باید امیرالمومنین دست به شمشیر میبرد. الان شما گفتید امیرالمومنین حق خروج نداشته طبق روایات ما. این علمای شما واقعا به اندازه شما سواد ندارن، بخاری و مسلم نخوندن یا نه خوندن، اما مسئله چیز دیگه است که این حرفا رو میزنن. شما یک کلام جواب اینو بدید بریم موردی که بعدی.
من جواب شما رو میدم، بفرم. حرف شما درسته، ولی عمل دعوا و شهادت حضرت فاطمه انجام نشده.
خیلی خب، این میشه بحث بعد. پس نتیجه گرفتیم در مورد بحث اول که علمای اهل سنت و این آقایون شبکه‌های وهابی در این مورد حرف خلاف روایات بخاری مسلم میگن و این حرفشون همون ارتداد امیرالمومنین. ما دنبال همین بودیم برادر من، ما می‌خواستیم همین رو بگیم که الحمدلله عباس آقا حرف ما رو رسید رو به یک اشتراک رسید.
نه من اصلا شما رو تایید نمی‌کنم
اصلا. آقا شما مگر خودتون نمیگید امیرالمومنین حق خروج نداشته؟
خروج نداشته، نشده که خروج
بکنه. نه اون یه بحث دیگه. ببین عباس آقا بحث دیگه است، خلط نکن برادر من. ببین حرف اینجاست، بازم من دارم تکرار میکنم تا هم شما بفهمید متوجه نشدید. علمای شما میگن اگر اتفاق افتاده باشد، اصلا میگن به چه دلیل اتفاق نیفتاده؟ چون اگر اتفاق میافتاد باید امیرالمومنین غیرتمند بود، شجاع بود، فاتح خیبر بود. مگه میشه به خونه علی حمله کنن بعد علیش دست به شمشیر نبره؟ خب این حرفو که همتون دارید میزنید. الان شما میگید طبق مبانی ما حق خروج نداشته. من سوالم اینه، اگر این اتفاق افتاده باشه که شما میگه حق خروج نداره، علماتون مثلا اشتباه میکنن همچین حرفی رو میزنن؟
نه اصلا تو روایت ما فقط باید مشرک باشه ثابت بشه علما، یعنی یه عالم دینی نتونی پشت سرش نماز بخونی، اون ثابت نشده. دوما مسئله حمله به خانه فاطمه تا تهدید بوده، برگشتن نه خونه را.
خب شما تهدید رو قبول کردید دوست من؟ تهدید رو قبول کردید؟
خب آره، و من تهدیدش
کردم. بارک الله، احسنت آقا. سوال دارم، سوال از شما دارم. عمر به چه حق شرعی حضرت زهرا رو تهدید با آتش زدن خونش کرد؟
به خاطر اختلاف در مسلمین.
خیر، پس حضرت زهرا اختلاف ایجاد کرد در جامعه اسلامی؟
نه شما حرف درست نمیفهمون.
شما بفرمایید.
به خاطر این بود که با عده خونه حضرت علی رو پناهگاه خودشون کرده بودن.
کیا بودن اون عده؟ اون عده کیا بودن؟
خوش 6-7 تا بودن، زبیر بود و نمیدونم 5-6 تا بود.
پس زبیر فتنه گر بوده؟
فتنه گر نبوده، فتنه میخواست ایجاد بشه.
دوست من، اینا تو خونه میخواست. تو خونه چیکار میکردن اینا؟
ما بیعت نمیکنیم، همینو میگفتن.
نه اینا خب پس میخواستن فتنه ایجاد کنن دیگه.
خب حضرت علی رو خونش پناهگاه کردن.
خب پس حضرت علی خونه حضرت علی پناهگاه فتنه گرا بوده، درسته؟
به حالت اون زمان تا اسلام محکم بشه، بله.
خیلی خب، پس الان حضرت زهرا فتنه گر، حضرت علی فتنه گر، زبیر فتنه گر.
نه خاک تو دهن من نرفو نمیذارم.
شما داری میگی
حضرت فاطمه مبرا بودن از این موضوع.
جالبه، اینا خونه خودشونو بدلن به فتنه گرا، بعد خودشون مثلا با جناب ابوبکر خوب بودن. آره
نمیدونستن اینا خواستن حضرت علی رو فریب بدن که ما
دوست من حضرت زهرا و حضرت علی تو خونه خودشون رو میدن به فتنه‌گرا، بعد خودشون با جناب ابوبکر رفیق و شیشتون بودن مخالف این فتنه‌گرا بودن.
نمیدونستم تا عمر اومد گفت اینا رو از خونه بیرون میکنی، من خونه رو ویران میکنم. همین بود صحبت.
همین بود. پچه را حضرت علی با ابوبکر بیعت نکرد تا 6 ماه، تا زمانی که حضرت زهرا زنده بود.
خب بیعت کرد، وزیرشون هم شد.
دوست من بخاری میگه بیعت نکردن، چجوری شما میگه بیعت کرده؟
نه نه نه، بعد از 6 ماه بیعت کردن.
خب همینه، اگر حضرت علی عمر اومد اینا رو تهدید کرد، بعد اینا فهمیدن، چرا حضرت علی نرفت بیعت کنه با ابوبکر؟ حضرت زهرا بدون بیعت با ابوبکر از دنیا رفت، چی شد؟
نه یه حرفو بهتون بزنم، حضرت علی به خاطر حرمتی که داشتن پیش ابوبکر و عمر و عثمان بهش وقت دادن، بعد از 6 ماه خودشون رفتن بیعت کردن.
مستمر وقت چی دادن؟ حضرت زهرا بر ابوبکر غضبناک شد، قهر کرد، با همون غضب و قهر از دنیا رفت. شما میگید وقت دادن؟
شما میگید ما که قبول نداریم.
اتاق فرمان اگه کتاب رو نشون بدید ممنون میشم. آقای عباس آقای نگاه کن، صحیح بخاری. ببین اگه این صحیح بخاری مال ماست که دیگه نمیدونم. صحیح بخاری جلد 4 حدیث 4241 از ابن شهاب زهری از جناب خانوم عایشه که میگه حضرت زهرا کسی رو فرستاد پیش ابوبکر تا ادامه داستان. بعد صفحه بعد ابوبکر نپذیرفت که از آن مالی که قصد شده بود به فاطمه بدهد. فاطمه به خاطر این بر ابوبکر خشمگین شد، از او دوری گزید، با وی سخن نگفت و قهر کرد تا از دنیا رفت. فاطمه پس از وفات رسول خدا برای 6 ماه حیات داشت. هنگامی هم که وفات کرد شوهرش علی او را شبانه دفن کرد، ابوبکر را آگاه نکرد و خود وی بر جنازه حضرت نماز خوند. بعدش در ادامه تصریح میکنه که امیرالمؤمنین در آن مدتی که حضرت زهرا زنده بود با ابوبکر بیعت نکرد. عباس آقا
درسته؟ نه همون شهادت وفات حضرت فاطمه نشون میده که با ابوبکر حرف نزدن. کو
شما اینجا نمیبینی؟
خب میبینم، نشست سخن نگفت تا آنکه مرد. این کتاب اصلا واقعیت نمیگیم مرد، ما میگیم فوت کرد. چجوری میشه من این کتاب رو
مرد با فوت کرد فرق میکنه با هم؟
نه مردن با فوت ما اصلا اجازه نمیدیم بگیم مرده، ما میگیم فوت کرده.
الان چه فرق میکرد با هم؟ من چی دارم میگم شما جواب. ممنونم از جناب عباس آقای عزیز، ما وقتمون به اتمام رسید. انشالله شما میتونید فردا شب ادامه بحث رو با در همین تایم و در همین ساعت در همین شبکه با اساتید بزرگواران دیگه هم هستن بحث رو ادامه بدید. خوشحالیم از اینکه تماس گرفتید با شبکه خودتون. قضاوت رو هم میسپاریم به عهده بینندگان. ممنونم از همه عزیزانی که بیننده این برنامه بودن. امیدواریم که خود حضرت عنایت ویژه‌ای بر ما داشته است، قطعا این عنایتش رو از ما بر ندارد. ممنونم از همه شما عزیزان، شبتون خوش. یا علی مدد.
بشتاب ای منجی عالم، بشتاب ای روح عدالت، بشتاب ای نور الهی به جهان کفر و زلالت. بشتاب ای از تو بزرگی، بشتابی از تو جلالت، بشتابی نور ولایت. تو عزیز مصر وجودی، تو یگان منجی عالم، تو شه ثانی اشرستی،
ابو صالح
تویی که ملک فقیرته،
ابو صالح
تویی که دلا اسیرته،
ابو صالح
تویی که دلا اسیرته،
ابو صالح
تویی که ملک فقیرته،
ابو صالح
تویی که دلا اسیرته،
ابو صالح
تویی که دلا اسیرته.